بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام بر شما سروران و بزرگواران، برادران و خواهران و پسران و دختران. البته عمده شما بزرگواران آقایون هستید، حالا چند فرهیخته بانو هم در گروه حضور دارن ولی اندکن. بعضی از بزرگواران در حال پیاده کردن صوتها هستند. من خواهش کردم از پسر گرامیم جناب آقای هاشمی فر که اینها رو در هارت نگهداری کنن، چون یه کار بنیادی است داره انجام میشه. بی مقدمه ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما بزرگواران تبریک میگم و میرم سراغ دنباله قسمت اول خطبه 87. دیگه من تکرار نکنم، تعبیر این بود که از محبوب ترین بندگان خدا نزد خدا بنده ایست که خدا او را در زمینه خیشتنش یاری کرده است. نمیگه تو کارها، میگه تو خیشتنش، که خودشو بهتر بشناسه، خودشو بسازه. اینا رو بحث کردیم تا رسید به این تعبیر: قد نصب نفسه لله سبحانه فی ارفع الامور من اصدار کل وارد علی و تصیر کل فرعن الى اصله. خودش رو منصوب کرده، منصوب با صاد، مثل که یه تابلوی رو یه جایی نصب میکنن، یه بنای بزرگی رو در یه جایی رفعت میدهند. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، نصب کردند، خودش رو نصب کرده برای خدا. فی ارفع الامور، نمیگه تو تمام کارها، تو کارها که خیلی روشنه، انتهای سوره انعام ما داریم: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. ای پیغمبر به مردم بگو یه دائره کوچک که توش نوشته نماز، این مال خداست. و نسکی یه دائره وسیع تر، بعضی میگن اعمال حج، ولی بعید نیست دامن دارتر باشه، کل عبادت ها بعید نیست. اونم اولی را پوشش میده، اونم مال خدا. و محیای، میگه خب من تو حیات دنیا هم تکاپوهای مختلفی دارم، یکی از تکاپوهای من نماز و حج و عبادات دیگه است، خیلیش کار تلاشه، بعضیش خوابه. میگه کل حیات، عاشق ها میگن تمام زندگی مال حسینه، و محیای اصلا زنده بودنم. حیات غیر از محیاست، محیا مصدر میمیه، یعنی اینکه زندگی کردنم. یه وقت حیات میگیم آقا ایشون طول حیاتش چقدر بود، میگن از زمان تولد تا 70 سالگی، بعد به این دوران میگیم دوران حیات. یه دفعه نه، به خود تکاپوی زیستی ما میگیم حیات. میگه محیای کل حیات من و مماتی، گسترده تر از حیات دنیا و تکاپو در کره خاک، حیات دامن دار تر، هی دائره ها وسیع میشه وسیع میشه، لله رب العالمین. خب این که خیلی روشنه، هم پیامبر چنینن هم ائمه اطهار. ولی تو بلند پای ترین کارها ارفع الامور خودشو نصب کرده برای خدا. خب ما نمیفهمیم ارفع الامور چیاست، بلند پای ترین کارها چیه. بعد آقا با من بیانیه توضیح میدن، که حالا برات توضیح میدم، نگران نباش. اصطار کل واردن علی، هر چیزی که بر او وارد میشود را صادر میکند. در اینجا هر کس یک احتمالی داده. من فکر میکنم بهترین احتمال اینه که بگیم آقا جان من چه چیزهایی برم وارد می شود، نعمتهای الهی وارد می شه، برخوردهای مردم، خوبش، بدش، فرشته ها بر آدم صبور نازل می شوند، انواع کارکردهای دیگران بر من وارد می شود. بعد ایشون یه کارخونه ای داره که در درونش ساخته است که تمام این واردات رو تبدیل به صادرات میکنه. مثلا یه کارخانه است پلاستیک هایی از مواد اولیه عالی پتروشیمی تولید میکنه. همین کارخونه سیستمی دارد که پلاستیک های بازیافت رو هم میبره و در یک فناوری استریل میکنه و همه را عرضه میکنند. الان بنده خبر ندارم که آیا کارخانه ها این کار رو میکنن یا نه. قبلا گفتن آقا مواد دوم و سوم و چهارم را برای پلاستیک های زباله و چیزهایی که ارزش ندارد. حالا این جرقه زد که بعید نیست، همونطوری که در بعضی کشورها گندترین آبها رو بر میدارن، فناوری میکنن، تصفیه میکنن، زلال میکنن، میگن آب که آبه، ما یه کاری میکنیم به شکل اول برگردد، که البته مطلوب نیست، خوردنش هم برای بشر گوارا نیست. ایشون هم همین سیستما داره، این سیستما داره که خوب و بدی که بر او عرضه میشود این صادرات مناسب رو دارد. اصدار کل واردن علیه دیگه چی؟ و تسییر کل فرعن الى اصله، هر فرعی را به اصلش برمیگرداند. خب یعنی چه؟ اینجا دوباره همه دیدگاه دادن. ما در صفحه 190 جلد 1 بر شانه های اقیانوس الان داشتم نگاه می کردم که چی اون موقع نوشتم که برام جالب باشه. حالا بخت شما رو می گیره، شاید بعضی از تعبیرات رو بعدن توضیح دادم. بله، جان کلام، تأثیر کل فرن لا اصله یعنی ایشون توانایی دارد که فروع رو به اصل برگرداند. یعنی چه؟ بعضی اینا برگردوندن به یه مسئله فقهی که اصول دست فقیه هست، منابع دست فقیه هست، و ایشون هر کجا که فرعی پیدا می شود از اون گوشه دنیای سوال می کنه، این فرع رو قدرت دارد با اصول سامان بدهد. که بگیم اگر این صفات راجع به ائمه اطهار علیهم السلام باشه، که به نظر من راجع به خود امیرالمومنین و 11 فرزندشون، این دیگه استنباط و اجتهاد و اینا دیگه نیست، بدین معناست که قدرت دارد بگه سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از اینکه مرا نیابید از من هر چه میخواهید بپرسید، من یه اصولی در دستم هست. چون میدونید ام الکتاب که کانون تأویل های آیات قرآن است، ام الکتاب اون لوح محفوظ این غیر از قرآنی است که نازل شده است. چون خداوند فرمود ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اینو فرموده. یه جای دیگه فرمودن کتابا فصلنا، یعنی یه حقیقت اونجا بود، یک حقیقت بسیط نامرکب. ما به صورت سوره 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 و آیه آیه نازلش کردیم، یعنی معصوم راه دارد به اذن الله. حالا بعضی خبرهای لوح محفوظ را ممکنه ائمه خودشون تقاضا نکنند که خدایا اگر صلاح میدونی به ما بده، اگر صلاح نمیدونی نده، اما اینها راه دارند. و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، که راجع به این راسخون دو تا دیدگاه هست. علامه حرف حسابی زدن، گفتن آه اهل سنت هیچ مشکلی نیست، اگر بر سر الله هم میم وقف واجب بذارید و ما مجبور باشیم اینطوری بخونیم و ما یعلم تأویله الا الله نقطه، بیا سر خط، و راسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا، چون خیلی دست و پا میزنن اینطوری بخونن، و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، که شامل ائمه بشود. علامه میگه عزیزم ما یه روش دیگری داریم که شامل ائمه میشود، هیچ نگرانی نداره، بذارید اهل سنت میم بذارن بر سر الله میشود. و ما یعلم تأویله الا الله سر خط و راسخون فی العلم یقولون. خب ائمه چی میشن اینجا؟ هیچی. غیبم خدا میگه فقط من میدونم، ولی به ائمه میدهم غیب را. شفاعت را خدا میگه مال منه، میگه به ائمه میدهم. تعویلم مال خود خداست، میگه من اگر صلاح بدونم میدم. خیلی من خوشم اومد از این روش که یه قانونه، خدا همه چیزا میگه مال منه، ولی صلاح بدونم میدم به بندگان صالح و شایسته خودم. خب اینا راه دارن به ام الکتاب و تمام فروع نیازهای بشری را قشنگ برمیگردونن به اصل. این شاید منطقی ترین تأویلی است که بر این سخن امیرالمومنین بنده دارم. گمان نمی کنم حتی در تفسیر علامه جعفری هم خطبه 87 این نکته باشه، بعید میدونم. این چیزیست که یه موقعی به ذهن حقیر زد که خداوند یک تجلی در عالم کرد، به قول حافظ یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. خدا جهان را با یک تجلی آفرید، منتها تدریج توش هست، گاهی فیضا میدن بعد قالب‌های خودش رو به تدریج پیدا میکنن. خیلی فهمش دقیقه، یعنی اگر بعضی از عزیزان هی بگن چرا رهبر داره قامز صحبت میکنه، ذات مطلب قامزه. و یه اصلی هم در فلسفه داریم، الواحد لا یستر عنه الا الواحد. خیلی ها به این اصل ایراد گرفتن که خدا وحدت حقیقیه دارد، یعنی هیچ کثرتی در او تصور نمی شود، بسیط بالحقیقه است، حقیقتاً او یگانه است. خب این واحد جز جهان واحد را خلقت نمی کند و از او صادر نمی شود. اینجا بعضی ها ایراد گرفتن آقا این حرف چیه می زنید؟ بعد گفتن خدا اول عقل اول را می آفریند، بعد می خواد عقل دوم را بیافریند، عقل اول را دخالت میده. من همون موقع که تو فلسفه اینا میخوندم لبخند زدم، خندم گرفت. شنیدم که مرحوم آیت الله مصباح تفسیر خیلی قشنگی دارن، فرمودن که واحد به این معنا که یعنی خدا یک تجلی دارد، نه اینکه نمیتونه، نعوذ بالله دستش بسته است. چون میگن که بین علت و معلول سنخیت وجود دارد. سنخیت به این معنا آب رفع تشنگی میکنه، نون رفع گرسنگی میکند. ذاتی که از هر حیث وحدت دارد چطور ممکنه متکثر خلقت کند؟ اول عقل اول را میآفریند. ولی من اینا حل نشد برام، واقعا بگم حل نشد. و بعضیا بحث میکنن، حالا اینا یه خورده فرعیاته. میخوام بگم ائمه اطهار علیهم السلام قدرت دارن که فروع رو به اصل برگردانن. شاید اینجا هر کسی برای خودش تفصیلی داده است. چند تا ویژگی دیگه هست: مصباح و ظلمات، کشاف و عشوات، مفتاح و مبهمات، دفاع و معضلات، دلیل و فلاوات. دیدم در کتاب تمام و نهج البلاغه چند تا تعبیر دیگه هم اینجا بود که مرحوم سید رضی نیاورده. اگر در زمان سید رضی گذاشتن سه تا نقطه مرسوم بود خیلی جالب بود، به همه میگفت که من بخشی از کلام را نیاوردم. خود ما همین کارو میکنیم، یه حدیث طولانی را وقتی میخوام نقل کنم سه تا نقطه میذارم، یعنی یه بخشیش را بنده حذف کرد. خب اینجا من چی دارم بگم؟ اینجا میخوام بگم ولی خدا تک تک تک، اینجا مصباح را مفرد آورده، کشاف را مفرد آورده، مفتاح را، دفاع را، دلیل را، اما مضاف الیها را همه به صورت جمع آورده. میگوید که این انسان محبوبتر چراغ ظلمت ها، چون خدا در قرآن نور را جمع نبسته، ظلمات را هم مفرد نیاورده. میخواد بگه حقیقت نور واحد است، نه این نور فیزیکی. الله نور السماوات والارض، کسی که خدا بهش نور نده نور ندارد. من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. ولذا در قرآن هست و اشرقت الارض به نور ربها، با نور خدایش زمین اشراق پیدا کرد. در زیارت جامع کبیره خطاب به 12 امام میگوییم و اشرقت الارض به نورکم، به نور شما زمین اشراق پیدا کرد. ممکنه کسی بگه آقا اینا تناقضه، اونجا میگه به نور ربها، اینجا میگه به نورکم. جواب: نور ائمه مال کیه؟ مگه تو آیه نور نیمده بعدش که فی بیوتن اذن الله ان ترفع؟ این نور تجلی پیدا میکنه، اینطور نیست که نور 14 معصوم از کسی غیر خدا باشه. به اون نور ندهد نور ندارد. ظلمت ها زیاده، به تعداد خواسته های کور آدم ها ظلمت وجود داره. عزیزان، من یه خواسته نفسانی دارم، شما یه خواسته نفسانی، خود من تکثر درم راه دارد، اینا میخوام، اونا میخوام، برتری طلبم، هواپرستم، شهوتگراهم، این میشود ظلمات. او چراغ تمام این ظلمت هاست. عشوات جمع عشوه است، عشوه نابینایی 100% رو نمیگن، این که فرد یه خورده بیناییش ضعیف باشه. ما بعضی ها را میپرسیم که اوضاع روشناییش چطوره در چشم، در پاسخ میگن که ایشون حالا یه مقدار میبینه. پدر بزرگ من میگه مثلا نور را میفهمم. خب این عشوه است. تو خطبه 221 هست که اینا رفتن سر قبرا، شروع کردن شمارش کردن، نگاه کردن به قبرا ولی به ابصار العشوه عمیق نگاه نکردن، کورکوری نگاه کردن، فقط گفتن آقا این قبیله ماست. اون گفت آقا نه، بی خود میگی، از قبیله ماست. نگاه نکردن که عبرت بگیرن. به این میگن عشوات، یعنی چشم اون حقایق را که باید ببینه نمیبینه. کشاف به کی میگن؟ این پرده ها را کنار میزنه. پس ائمه به اذن الله بر میدارن پرده ها را دیگه. وقتی استاد رجب علی خیاط سر قبرستان با ایشون قدم میزد، رجب علی خیاط به استاد میگه که برزخ اینها رو به من نشون بده. ایشون با یه دست میبره عقب و میگه خب ببین کشاف شد. او کجا و ائمه کجا؟ پرده ها رو از روی دل بر میدارن. پس عزیزان چقدر حرف اینجا هست که این که میگن به امام حسین پناه ببرید، این پرده ها رو میزنه عقب. دوستی داشتم سال 79 با جمعی رفتیم، ایشون وقتی برگشت گفت من از امام حسین توحید خواستم، این پرده ها را برداره، اینا قدرت دارن بر میدارن. مفتاح و مبهمات، چیزهایی که بهم دارد. ابهام با ایهام با هم متفاوت است. ایهام ابهام اصلش، وهم، اوهمه، یوهم و ایهام. ایهام چیزی هم میگن که من هنوز نفهمیدم مصداقش چیه. میگن آقا مطلبت ایهام داره، منظورت چیه؟ اینه یا اینه؟ الف یا ب یا جیمه؟ ولی ابهام یعنی گنگ. بهایما برای همین میگن بهایم. این چیزی که ما میفهمیم اونا نمیفهمن. ایشون کلید مبهمات است، چیزایی که بهم دارد، یعنی کوره. اومد پیش امام جواد که آقا جون دست دوز از کجا ببریم؟ قرآن میگه فقط ببرین. از بازو میگن، از آرنج میگن، از مفصل میگن، از مچ میگن، انگشتار رو میگن، ما چیکار کنیم؟ امام فرمودن حق ندارید چهار انگشت بالا را ببرید. از کجا؟ بیا تا من حلش کنم. یه جای دیگه خدا فرموده و ان المساجد لله، محل های سجده مال خداست، کف دست محل سجده است، حق نداری اونجا تصرف کنی. کی اینطوری میفهم؟ حق نداری چرا انگشتا بری بالا. حالا البته حکم دزدی دوباره و سه باره و چهار بارش فرق میکنه. دفاع و معضلات، چقدر قشنگه. دفاع و معضلات، ما یه معضل داریم، تایر ماشینمون پنچر شد، بعد میگه عجب معضلی پیدا کرد، نمیگه عجب معضلی پیدا کرد، معضل. خب عاملش چیه؟ عاملش معضله. آقا رینگت مشکل داره، آقا یه میخ از بیرون رفت داخل تایر، یه پیچ رفت داخل چرخ، پا معضل اینه. دفاع به کی میگن؟ غیر رفاعه. رفاع کسی است که وقتی دشمن اومد تو شهر از بینش میبره. دفاع اونه که لب مرزا اصلا نمیذاره بیاد، پدافند میکنه. این ولی خدا پدافند میکنه عاملهای مشکل ساز را، بشر رو میریزه به هم، ناآرامش میکنه، پریشانش میکنه، متکثرش میکنه. دلیل و فلوات، راهنمای بیابانها، که چند جا حافظ اینا گفته کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برونا ای کوکب هدایت، ای دلیل راه، ای راعد، راعد یعنی راه بلد. یقول فیفهم، قرار نیست ما طولانی صحبت کنیم، مخصوصا 7 دقیقه دیگه هم بیشتر فرصت نداریم. یقول فیفهم، وقتی حرف میزنه قدرت افهام دارد غیر از بیانه. بنده یه چیزی گفتم، اینا دیگه در بین دوستان داره دست به دست میشه، که یک استاد وقتی قویه که 3 تا هنر داشته باشد، مطلب رو خوب فهمیده باشه، بیانش خوب باشه و قدرت افهام. قدرت افهام چیز دیگه است. من یه وقت یه مطلب رو چشما ببندم میگم اینه 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 اینه، من بدایت الحکمه میخوندم، طرف میگفت میرفت نفهمیدم. وقتی با آیت الله مصباح نهایه رو شروع کردم، دم وای دارم میفهمم. آقای مصباح قدرت افهام داشت، از یه چیزایی استفاده میکرد. و یسکت فیسلم، جایی باید امام ساکت باشد، ساکت است، تقیه میکند، سالم میماند. قد اخلص لله فاستخلص، خودش را برای خدا خالص کرده، نگفتن خودشا، گفته اخلص لله، خودشا، کارشا، حیاتشا، زندگیشا، پس تخلصا. خدا میگه بیا عزیزم نمره 18 گرفتی، 2 نمره من میدم، میشوی مخلص. دیگه اگه مخلص شدی شیطان در تو راهی ندارد. فهوه من معادن دینه، اینجاست که گفتم برای غیر معصوم نمیتوان گفت. اون معدن دینه، یعنی احکام رو باید بری از اونجا استخراج بکنی. و اوتاد ارضه، لولا الحجة لساقت الارض و اهلها، لولا الجبال لساقت الارض و اهلها. جمله رو بنده درست کردم، کوها نباشه زمین میریزه به هم. این لولا الحجة لساقت الارض و اهلها یعنی اصلا کن فیکون میشه، که یکیش اینه که خدا به زمین میگه دیگه بسته، مأموریت تمام، به کوها میگه برو بینم، قد الزم نفسه العدل، روحش رو با عدالت عجین کرده، همون عدلی که وضع و شیفی موضعه، همون عدلی که گاهی معنی تواضع است، اعطاء حق زی حق است، رعایت حق خداست، بندگی کردن است، گناه نکردن است. فکان اول عدله نفی الهوا عن نفسه، اولین گام او در عدالت اینه که هواهای نفسانی رو از خودش دور میکند. یصف الحق و یعمل به، هم حق رو خوب توصیف میکنه هم خوب عمل میکنه. بعضی ها بگیم آقا جان بیا این حق رو توصیف کن، قشنگ توصیف میکنه، ولی قدرت ندارد بهش عمل کنند. لا یدع للخیر غایتا الا امها، هر جا فرجامی برای خیر پیدا میکند که آقا این کار منجر میشه به یه گام بزرگا، معصوم میره سراغش. امها یعنی توجهش رو متوجه او میکنند. ولا مظنتا الا قصدها، هر تا اگر گمان خیر هم داشته باشد دنبال گمان خیر میرود. قد امکن الکتاب من زمامه، به کتاب خدا گفته بیا افسار اختیار مرا بگیر. فهو قائده و امامه، کتاب خدا میشه پیشوای او، قیدگیر او و امام او. یحل حیث حل ثقلو، هر جا بار سنگین کاروان قرآن فرود بیاید او هم فرود میاد، یعنی تسلیمه. و ینزل حیث و کان منزله، هر جا که قرآن میگه من دیگه همینجا میخوام توقف کنم نمیرم، اینم میگه چشم. حالا چرا من اینقدر با سرعت گفتم عزیزان؟ به این دلیل ما عرض کردیم که در مورد انسان کامل متعالی یا متعالی کامل چیزایی رو بررسی میکنیم. یه بخشی رو بررسی کردیم، حکمت 147 بود، چند تا ویژگی عجیب و غریب بود گفتیم. بخش اول خطبه 87 رو هم در یکی دو جلسه گفتیم. چیزهایی که دیگه نمیگویم، یکی حکمت 289. این حکمت 289 اینه: کان لی فی ما ملا اخن فی الله، من یه برادر خدایی داشتم. کی بوده؟ عثمان ابن مزعون، ابوذر، رسول خدا، تمثیل است، یعنی برادر دینی من باید اینجوری باشه. اینجا هم نمیتونم بگم که راجع به انسان کامل متعالیه. اگر راجع به غیر رسول خدا باشه، غیر رسول خدا انسان متعالیه اما متعالی کامل نیست، اما اگر راجع به رسول خدا باشه قطعا انسان متعالی کامل است. این مال حکمت 289 که من متاسفانه فقط ارجاع میدم، خودتون برید تحقیق کنید. خطبه 222 که من اگر بخوام بگم باید 10 جلسه نیم ساعت بحث کنم که این کار را نمی کنم. این راجع به همون هاست که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیان عن ذکر الله، بالغدو والآصال، اینا ذکر خدا میگویند. ما در کتاب سیر سلوک یا عرفان علوی یه مقدار اینا بازش کردیم، اینم بحث نمی کنم، چون ما اگه بخوایم اینجوری بحث کنیم خیلی طولانی خواهد شد. حکمت 432 هم که راجع به اولیاء الله بحث نمی کنیم. خطبه 130 که راجع به ابوذر غفاری است و خیلی ویژگی‌ها رو گفتن صحبت نمی‌کنیم. 193 را که گاهی 2-3 سال میشه بحث کرد، راجع به متقین بحث نمی‌کنیم. کلام 220 را بحث نمی‌کنیم که من ببینم کلام 220 کدام است. بله، جمع و جوره، قد احیا عقله، اینم بحث نمی‌کنیم. رسول خدا و ائمه اطهار علیهم السلام رو هم بحث نمی کنیم، اونا رو تو بحث نبوت و امامت. بنابراین من فکر میکنم بحث انسان کامل متعالیمون و بحث های دیگر راجع به انسان به ارجاع و تبیین گذشت. ما هفته آینده راجع به توحید صحبت میکنیم، سرنخهایی انشالله خواهیم داد. خداوند به همه تون سلامتی بده. پروردگارا ایدی ما را ظهور حضرت حجت قرار بده، آنی ما را به خود رها مکن، این بیماری کرونا را ریشه کن فرما، یه رئیس جمهور خوبم به ما عطا کن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، رهبر معظم انقلاب ما را حفظ فرما.